أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وأما إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه. خب بحثی که اینجا میخوان مطرح کنن پایان جلسه گذشته اشاره کردم، اما حالا اینجا خود فصلتر باید طرح بحث بکنیم و بعد هم ببینیم که نتیجه چجور میشد و بعد هم تطبیق کنیم انشاءالله بر متن. گاهی اوقات میشود که شما مثلا میگید این یه منبع آبی بوده، این منبع آب رو شیرشو باز گذاشتید که بیاد داخل این، فرض کنید که چه میدونم این باغ، این مزرعه، این باغچه، اینجا رو آبیاری کن. بعضی ها این طور هست، حالا خونه‌های قدیمی، حالا که دیگه آپارتمانی و از این حرفا و دیگه خیلی از این حرفا تو مثلا شهرهای بزرگ اینا دیگه از بین رفته، ولی حالا هنوز تو شهرستان‌ها، تو روستاها یا خونه‌های قدیمی اینا هنوز شاید باشه. و اون که مثلا حوض داشتن، از حوض آب یه راهی باز می‌کردن به باغچه‌های کنارش که آب که تو حوض جمع میشه اسراف نشه. آب تو حوض جمع میشد، بعد از این راه باز میکردن به باغچه‌های اطراف. وقتی میخواستن آب و حوض رو خالی بکنند، اصلا خاطرتون که این راه‌ها رو باز میکردن که آب بره داخل باغچه، نه اینکه آب بره داخل چاه و بره. یعنی توجهات بود، اصلا خاطرتون که خب حالا اینجا هم همینطور میگه ما یه حوض آبی داشتیم، خیلی خوب این راه میشه باز کردیم که آب بره داخل باغچه، باغچه‌ها سیراب بشه. یه وقت است که شما شک میکنید در این که آیا هنوز این آبی که از این حوض میامد جریان دارد یا ندارد. از چه حیثی؟ از این حیثی که مثلا یه مانعی، مثلا یه برگی، چند تا برگی آمده باشه جلوی اون راهها رو گرفته باشه، یا یه چیزی مثلا آمده جلوش گرفته باشه، سنگی فلانی، و آب قطع شده، جریان آب قطع شده باشه، یا عناوین از این قبیل، یعنی شک در مانع دارید. گاهی اوقات اینطور نیست. مثلا فرض کنید که 3 ساعت گذشته، 4 ساعت گذشته، میگید آقا اصلا من نمیدونم مقدار این آب اونقدر بوده است که تا 3 ساعت بعدم ادامه پیدا بکنه، یا نه تو هم 20 دقیقه اول همون شده. فرض کنید که شما به فرزندتون گفتید آقا اون راهاب حوض بردار، اون مثلا اون درکش رو بردار که آب بره، دقیقاً من چیکار کنم از راه آب این آب خارج بشه، لکن شما نمیدونید که تو آب، تو حوض چقدر آب جمع شده بوده. آیا حوض لب به لب آب داشته، یا مثلا نصف بوده، یا 1/3 بوده، یا 1/4 بوده، اینو خبر ندارید. مثلا بارندگی بوده، بارانای شدیدی آمده، میگه آقا برای این بارندگی خب حوض پر شده، اما آیا واقعا لب به لب پر شده یا نه یه مقدار آب توش جمع شده بوده. خیلی خوب، یعنی اصلا در کمیت و در مقدار اون آب شک دارید. به نوعی میشود گفت در مقتضی شک دارید که آیا این اصلا مقتضی وجود داشته یا نه. مثال دیگری که مطرح فرمودن، بحث در خانوم هاست که در ایام عده این خونی که از رحم اونها جاری میشود، خب آیا این مقدار مثلا میتونه ادامه پیدا کنه یا نمیتونه پیدا بکنه؟ یعنی اصلا در میزان خود همون خون اصلش شما شک دارید که آیا این اینقدر خون در رحم این زن وجود داشته است یا نه. جناب شیخ اعظم انصاری اینجا اشکال کردند. اشکالشون هم همون است که اینجا در واقع به نوعی شک در مقتضی هستش. ایشون بیانشون حالا اینه، خوب توجه کنید، بیانشون اینه، میگن در اینجا ما شک نداریم در بقای جریان خود همین آب یا خود همین خون، نه، بلکه شک ما ناشی از این است که میگیم آقا اون خون یا آب اولیه که میامده که احتمالاً تمام شده، اون که دیگه بعید تا حالا ادامه پیدا کرده باشه. حالا شک ما ناشی از این است که آیا آب تازه‌ای یا خون تازه‌ای تولید شده یا تولید نشده. مثلا همون قصه بارندگی و حوض رو در نظر بگیرید، میگید آقا مجددا بارندگی شده یا نشده، مثلا که دو مرتبه آب تو حوض جمع شده باشه و دو مرتبه حالا آب تازه جاری بشه بره سراغ باغچه ها مثلا، فرض بفرمایید، یا چیزی از این قبیل، یا منبع آبی که حالا تو مناطقی که آبشون مثلا قطع میشه در کل 24 ساعت تو بعضی از کشورها همینطوره دیگه، حالا اینجا اکثر مناطق کشور آب دارد شبانه روز، اما در کشورهای زیادی هست که اینا در کل شبانه روز مثلا 2 ساعت آب دارن، آب لوله کشی شهری 3 ساعت آب دارن، وقتی اون 2 ساعت 3 ساعت این منبع آبشون سعی کنن پر بکنن، منبع آبو پر میکنن، درستون خواهدتون که و این آب جاری میشه مثلا، بعد بقیه ساعت استفاده میکنن، گرچه حالا خیلی وقتام باز جوابگو نیست، باید آب از بیرون بخرن. بگذارید به هر تقدیر ما چون این شرایط خودمون چشیدیم از نزدیک، شرایط آب خریدن ها و کذا و فلان، از این منبع پر کردن و فلان، خیلی تجربیات گران سنگی برمون جا بله سنگینی برمون زنده میشه. بگذارید به هر تقدیر مراد این هستش که خب گاهی اوقات میشد، حالا ما این تجربه شخصی خودمون مثلا میدیم که قرار بود شبانه 2 ساعت آب باشه، حالا نمیدونم چه جوری میشد، اتفاق میافتاد، فلان بود، بسار بود، آب مثلا پشت اون مخزن زیاد جمع شده بود، یه دفعه توی ساعت دیگه هم آب باز میکردن، توی ساعت دیگه هم آب باز میکردن دیگه، خیلی دیگه ما مراسم جشن داشتیم که دیگه بازم آب آمد و مثلا یه خورده باز منبع پر بشه. خب حالا در حقیقت شما شکتون در این است که آیا آب تازه‌ای حادث شده است یا حادث چی آقا نشده است؟ پس به این بیان ما بگیم که اینجا در واقع استصحاب نیست. چرا آقا؟ به جهت این که استصحاب ما وحدت قضیه متعقن و مشکوکه میخواد، یعنی یه چیزی باید باشد شما شک کنی در این که هنوزم هست یا نیست، در بقایش شک کنی، نه این که یه چیزی که بوده و احتمال هم از بین رفته باشه، حالا باز احتمال میدی نکنه یه چیز جدید درست شده باشه، این که دیگه از این امر تازه، این بقای قبلی نیست، این شک در حدوث امر جدید هست. پاسخ آقای آخون چیه؟ ایشون میگن که ان للمرغ رجلا واحدا، مرغ یه پا بیشتر نداره، ما حرفمون اینه، پای ما در بحث استصحاب عرف، ما پامونو کردیم تو این کفش در نمیاریم، عرف. آیا جناب آقای شیخ اعظم عرف این دقت هایی که شما میفرمایید رو داره؟ عرف اینه که شما میگی میفهمه؟ عرف ما خوبه، عرف ها، نه این که حالا بشینه هی فکر کنه و هی فلسفه بافی کنه، خب خیلی دقت میکنه، اما نه، عرف ما خوبه، عرفون، آیا به همچین نکاتی توجه میکنه یا نه؟ عرف ما خوبه، عرفون میگد که ارکان استصحاب مختل یا مختل نیست، نه خیر، عرف اینو مختل نمیبینه، عرف اون آبی که شما میگید آب جدید است ادامه آب قبلی میبینه، میگه آب کماکان از اینجا از این لوله داره جاری میشود، در این نهر جاری است. حالا این که همون آب قبلی است داره میاد یا آب دستی اضافه کردن بهش، دقت میکنیم آه بدو مثلا فرض کنید 4 نفر دارن سطل سطل آب میدن تو اون قصه اون که در کاپوتشو برداشتن 3 نفر تو جلو دارن ماشین راه میبرن اف مثلا مارک تو، آیا این چی کار دارد دیگه؟ اینا کار ندارن. میگن ارکان استصحاب مختل نیست و ما همین برامون کافی است، بیش از این نیاز نداریم. و اما اذا کان من جهت شک فی کمیته و مقداره، اگر شک از جهت شک در مقتضی باشد، یعنی چی؟ شک در کمیت و مقدارش باشد، کما در نبع الماء و جریانه، در جوشیدن آب، مثلا چشمه ایه، در جوشیدن آب و جریان یافتن آن و خروج دم و سیلانه و اینکه دم خارج بشود و بفرمایید که سیلان پیدا کنه، جریان پیدا کند، فیما کان سبب شک فی الجریان و سیلان، در جایی که سبب شک در جریان و سائل شدن و عرض مثلا جاری شدن، الشک فی انه بقی فی المنبع و الرحم فعلا شیء من الماء و الدم غیر ما سال و جرا منهما، یا اینکه نه، عرض محضرتون که ایشون میفرمایند که در جایی است که سبب شک در این جریان و سیلان، شک در این است که آیا در اون منبع، یعنی در اون چشمه، محل نبعان، محل جوشیدن آب، در اون چشمه یا در رحم زن فعلا و در حال حاضر چیزی از آب و خون غیر از آن مقداری که سیلان و جریان پیدا کرده است باقی مونده یا باقی نمونده، فروب ما یشکل و فستصحاب هماحین اذن، چه بسا اشکال می شود در استصحاب این دوتا در این هنگام. استصحاب هما می خورد به همون جریان ما و سیلان دم، در این دوتا در استصحابشون اشکال ایجاد میشه. مستشکل کی آقا؟ جناب شیخ انصاری. یشکل شیخ انصاری اشکال میکنه. بله، فان الشک ليس في بقاء جریان شخص ما کان جاریا، شک در بقا و استمرار جریان همان فردی که جاری بود نیست، بل فی حدوث جریان جزء آخر، بلکه این شک در این است که آیا جزء دیگری جریان پیدا کرده در حدوث جریان، آیا جریان جزء دیگری حادث شده است یا نه، که شک فی جریانهی من جهت شک فی حدوثه، که اصلا ما شک داریم در جریان این جزء دیگر از جهتی که شک داریم در این که اصلا حادث شده باشد. خیلی خوب، ایشون پاسخ می فرمند ولکنه ینحل به انه لا یختل به، این منحل می شود این شک و از بین میره و اشکال برطرف میشه. این اشکال برطرف می شود چجوری؟ به این که اختلالی به وسیله آن در ارکان استصحاب ایجاد نمیشه. لا یختل بهی ما هو الملاک فی الاستصحاب به حسب تعریفهی و دلیلهی حسب ما عرفت، این اختلالی ایجاد نمیشد به وسیله اون، یا بیم که لا یختل مثلا مختل نمیشد به وسیله آن چیزی که ملاک است در استصحاب. ملاک در استصحاب چی بود آقا؟ نظر عرف. بله، نظر عرف. نظر عرف اینجا آسیبی نمیبیند به حسب تعریفی که گفتیم و دلیلی که برش ذکر کردیم بنابران که شما دانستید. خب مطلب تمام شد. مسئلتون، شما گفتید علاوه بر استصحاب فرد استصحاب کلی هم داریم، استصحاب کلی قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث. در قسم اول هم استصحاب فرد بود هم استصحاب کلی، در قسم ثانی استصحاب کلی بود اما استصحاب فرد نبود، در قسم ثالث نه استصحاب فرد بود نه استصحاب کلی. آیا همون تقسیم در اینجا هم مطرحه؟ در زمان و زمانیات، در زمان و تدریجیات، این آیه جاری می شود یا جاری نمیشه؟ میگن بله در اینجا هم جاری میشه. مثال را از سوره نماز انتخاب میکنن. خب مثال فردش چیه؟ حالا قبل از که به کلی برسیم، شخصی بعد از سوره مبارکه حمد یه سوره رو در نماز، مثلا نماز مستحبی در نظر بگیرید، در نماز شروع کرده بوده است، یه سوره رو در نماز شروع کرده به خواندن، شک میکنیم که هنوز خواندن سوره، مثلا این سوره هنوز، این سوره هنوز ادامه دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم بقاء همون سوره را، هر سوره که بوده، فرض میفرمیم سوره الرحمن، سوره یاسین، سوره چمنام واقعه، هر سوره که داشته میخونده، شک میکنیم آه تمام شد یا نشد، محضر مبارکتون که این بفرمایید که استصحاب میکنیم بقاش. این استصحاب فرد واضحه. حالا بریم سراغ استصحاب کلی. قسم اول، قسم اول چی بود آقا؟ همین رو شما کلیش در نظر بگیرید. ما استصحاب فردش رو گفتیم فرد همان سوره، یعنی سوره واقعه. کلیش هم میشه کلی سوره. شک میکنید آیا در کلی سوره، آیا او به هر حال مشغول خواندن قرآن هست یا نیست؟ سوره هم قرآن دیگه، مشغول خواندن. اصلا هستن که به بچه کوچیکی بود گفتیم ماشاءالله قرآنم بلدی بخونی؟ گفت نه من فقط سوره بلدم. گفتش که نه من فقط سوره. گفتم خیلی اشبولم اشکال، اونم خوبه، اونم خوبه، اشکال نداره. حالا قرآن بود بهتر بود، ولی خب حالا سوره اشکال نداره بخون. عرضم خدمتتون که حالا به هر تقدیر اینم اینطور میگیم آ این شک میکنیم در این که میدونیم قرآن داش میخون، کلی قرآن، به سوره خاصی کار نداریم، یا کلی سوره ای از قرآن داش میخون، میدونیم داش میخون، حالا شک میکنیم هنوز ادامه دارد یا نه، استصحاب میکنیم بقای آن را. این میشه استصحاب کلی قسم اول. بریم سراغ استصحاب کلی قسم دوم. در اونجا چجور بود؟ دو فرد بودند ها، یعنی مردد میان دو فرد بود، فرد قصیر العمر و فرد طویل العمر. میگیم میدانیم که سوره رو شروع کرده به خواندن، این یقین داریم. نمیدونیم مثلا سوره بقره بوده فرض فرمایید یا سوره کوثر، خیلی من اختلاف زیاد ارسون خاطرتون که چون فیل و پشه بعد درست بشه دیگه. بله نمیدانیم سوره بقره بوده یا سوره کوثر، مثلا کدوم یکی از سوره ها بوده. خب اگر کوثر بوده الان تمام شده، قطعا مدتی است تمام شده بوده. اگر بقره بوده حالا برو به کارات برس، حالا بعدن دیر نمیشه. عرض خدمتتون که این حالا مشغول نماز هستش. اینجا استصحاب فرد جاری نمیشه، اما استصحاب کلی جاری میشود، استصحاب قسم ثانی. بریم سراغ استصحاب قسم ثالث، اینی که فردین متبادلین باشن. طبیعتا در اینجا دیگه نمیتونه مقارنه با وجود سوره اول سوره دوم شروع کرده باشه که صدا رو صدا بندازه از خاطر که باز این صدا هست که صدا نه، این که دیگه نمیتونه همش کاری بکنه که. پس فقط همون فردش هست که مقارنه پایان سوره اول سوره دوم رو شروع کرده باشه، یعنی اون تا تمتش رو گفته است و با بسم الله بعدی رو گفته، یه همچین حالتی. خب میدانیم سوره اول رو شروع کرده و پایان یافته، شک میکنیم آیا سوره دومی را مقارن پایان سوره اول خوانده یا شروع کرده یا شروع نکرده است، که اینجا نه استصحاب فرد جاری میشود و نه استصحاب کلی. میفرمایند که ثم انه لا یخفا ان استصحاب بقاء الامر تدریجی اما یکون من قبیل استصحاب شخص او من قبیل استصحاب کلی به اقسامه. مخفی نماند که استصحاب بقاء امر تدریجی مثل همون خواندن، مثل جریان آب، مثل آنات لیل و نهار که عرض کردیم، حالا تدریجی دیگه اما زمان و زمانیات در نظر بگیرید، خب این میتونه از قبیل استصحاب شخص باشه، استصحاب فرد باشه، یا از قبیل استصحاب کلی عام و طبیعی با همون اقسام سگانه که داشت. فاذا شک یا شک فی ان صورت المعلومه التي شرع فيها تمت او بقي شيء منها صح فيه استصحاب الشخص والكلي. استصحاب شخصش که واضحه، همون سوره معلومه خاص که شروع کرده بود شک میکنیم تمام شد یا تمام نشد، استصحاب میکنیم بقاء آن سوره را تمام شد. اما بریم کلی. کلی چطور؟ کلی از محضر مونتون که در این مورد استصحاب قسم اول که گفتیم کاملا وابسته به همون استصحاب فردشه، همچنان که فردش استصحاب میشه کلیش هم استصحاب میشود. پس کلی قسم اول در واقع همینجا مورد تعرض قرار دادن، مورد توجه قرار دادن. اما بریم سراغ استصحاب کلی قسم ثانی. و اذا شک فیه، شک شود در این که سوره معلومه ای که شروع کرده بود تمام شده یا چیزی از آن باقی مانده است، من جهت ترددها بین القصیرت و الطویله، معلوم نیست اون سوره، درست سوره شروع کرده بود اما این سوره غیر معلومه است بلکه مردده هستش، هان بین سوره طولانی و کوتاه، من جهت ترددها بین القصیرت و الطویله کان من القسم الثانی. خب در قسم ثانی چیکار میکردیم؟ استصحاب فرد جاری نمیشد اما استصحاب کلی جاری میشد. و اذا شک فی انه شرع فی اخرى مع القطع مع انه قد تمت الاولى، اگر شک بشود که آیا در سوره دیگری شروع کرده بود با وجود قطع به این که سوره اولی تمام شده بود. عرض کردم استصحاب کلی قسم ثالث دو حالت یا بلکه چهار حالت داشت، حالا اون به نفسهی او به ملاکه رو بذارید کنار، لااقل دو حالت داشت، این که مقارن با وجود فرد اول فرد دوم وجود پیدا کرده باشد، یا مقارن با ارتفاع فرد اول فرد دوم وجود پیدا کرده باشد. اینجا چون مثال سوره قرآن در نماز هست، مقارن فرد اول که نمیتونه وجود پیدا کرده باشه، باید بگیم مقارن ارتفاعش وجود پیدا کرده. میفرمایند که و اذا شک فی انه شرع فی اخرى، شروع کرده است در سوره دیگر مع القطع به انه قد تمت الاولا، با قطع به اینکه اولی دیگه تمام شده است، کان من القسم الثالث، که نه استصحاب در شخص جاری میشود نه در استصحاب در کلی، در هیچ کدام استصحاب جاری نمیشود. هذا فی الزمان و نحوه من سائر التدریجیات، یا بفرمایید زمانیات. عرض کردیم جناب شیخ اعظم انصاری تقسیمی دارن، زمان، زمانیات که هم تدریجیات هستن، و فعل مقید به زمان، یعنی فعلی که خودش قار است، آن غیر قار نیست، خودش قاره، لکن در عینی که قار است این مقید به زمان شده. فرض بفرمایید نماز فعل قاری هستش، آن صدقه دادن فعل قاری هست، شما صدقه رو میدین تموم شد دیگه. عرضم خدمتتون که حتی روزه رم ما یه واحد در نظر بگیریم یه روزه، اونم باز بگیم شیء قاری هست بر فرض مثال. عرضم خدمتتون که خیلی خوب، این خود این فعل فعل قاره اما مقید به زمان شده است. همین جای تذکری عرض بکنیم و اون اینی که میگیم مقید به زمان شده است، این وقت خودش مهم یک اشکال نکته جدیدی نباشد، توهمی نباشد. ببینید وقتی میگیم مقید باشد یعنی که در دلیلی که آمده از این حکم رو بیان کرده، در خطاب شرعی که این حکم بیان شده است، زمان ذکر شده باشد. حالا یا به لسان ظرفیت یا به لسان قیدیت. مثلا اگر مولا بگد صل فی یوم الجمعه، فی یوم الجمعه، لسان چی آقا؟ ظرفیته، ظرفیت صل فی یوم الجمعه، شما از این لسان ظرفیت رو میفهمید. خیلی خوب. اما اگر مولا اینطور بگد صم یوم الخمیس، روزه بگیر روز پنجشنبه، یا مثلا اینطور بگد یجب علیک صوم یوم الخمیس، بر تو واجب است روزه یه روز پنجشنبه، اینجا لسان قیدیته، لسان تقیده. از محضر مبارکتون که اولی لسان ظرفیت بود، دومی لسان قیدیت هست. اینجا که ایشون میگن مقیدن به زمان، اینجا هر دو رو در بر میگیره، هم لسان ظرفیت هم لسان قیدیت. عرض کردیم منظور این است که اخذ از زمان و دلیل، زمان در دلیل حکم در خطاب شرعی ذکر شده باشد، همین مقدار مد نظرمون هستش که زمان بیاد، حالا چه به نحو ظرفیت چه به نحو قیدیت. خب حالا مولا، حالا من رو همون مثال صل فی یوم الجمعه مثال پیاده میکنم که دیگه ذهنمون این طرف اون طرف نره. مولا گفته است صل فی یوم الجمعه. گاهی اوقات ما شک میکنیم در این حکم. چه حکمی آقا؟ حکم وجوب نماز. حکم وجوب نماز صل فعل امره، ما بگیم ظهور در وجوب دارد. در حکم وجوب نماز شک میکنیم، از چه جهتی؟ از جهت شک در بقاء روز جمعه. نمیدونیم هنوز روز جمعه باقی هست یا نه، روز جمعه پایان پیدا کرد، تمام شد، مثلا دیگه الان مغربه و روز جمعه دیگه اطلاق نمیشود. محضر مبارکتون که به این بیان. خب پس گاهی شک ما در حکم وجوب نماز ناشی از شک در بقاء قید است، یعنی بقاء روز جمعه است. و در مقابل این گاهی اینطور نیست، ما یقین داریم که روز جمعه تمام شده است، از این جهت شکی نداریم، لکن شک میکنیم که آیا این نماز از جهت دیگری، یعنی به ملاک دیگری واجب نشده بوده باشد. یعنی مولا گفته صل فی یوم الجمعه، خب این یه ملاکش یوم الجمعه بودش، اما یه ملاک دیگه هم چی باشد آقا؟ به این جهت باشد که مثلا فرض فی شهر مثلا شعبان مثلا، اونم باز زمان در نظر بگیرید، یا نه سل عرض محضرتون که از این جهت که شما فرض و صاحب فرزند شده اید. خب بگیم آقا سل فی یوم الجمعه، یوم الجمعهش تمام شده، اما صاحب فرزند شدنش که تمام نشده، از که من صاحب فرزند شدم، لذا به این ملاک من باید چی آقا؟ نماز رو بخوانم. اینم یه حالت. حالت دیگری که مطرح هست عرض محضر مبارکتون که ایشون در ادامه همین حالت دوم ذکر میکنن، یا بهتر است بگیم به عنوان مثال حالت دوم ذکر میکنن، ولی در واقع حالت سومه، و اون است که اساسا بحث تعدد مطلوب در بین باشد. یعنی اساسا مطلوب مولا یه چیز نیست، چند تا چیزه، منتها یه مطلوبی مطلوب 100%، یه مطلوبی 80%، یه مطلوب 70%. فرض بفرمایید بله اگر من این نماز روز جمعه میخوندم 100% امتیاز رو و اون مصلحت رو دریافت میکردم، اما اگر شد یوم سبت، شد روز شنبه، دیگه من 100% دریافت نمیکنم، 80% دریافت میکنم. ولی سوال، آیا کماکان صلات مطلوب هست یا نه؟ میگیم بله مطلوبه، الا اینکه اون تمام جایزه رو به شما چی آقا؟ نمیدهن. میفرمان و اما الفعل المقید به زمان، عرض کردیم فعلی که خودش قاره، خودش تدریجی نیست، خودش غیر قار نیست، لکن مقید است به زمان، حال به نحو ظرفیت یا قیدیت. فتارتن یکون شک و فی حکمه، شک در حکم آن فعل، مثل صلات، مثل صوم، من جهت شک فی بقاء قیده، شک در این از این جهت است که ما شک داریم که آیا هنوز روز جمعه باقی هست یا نیست. حالا اگر کتاباتون حاشیه توضیحی دارد که هیچ، اگر ندارد گاهی اوقات یادداشت کردن این مثال ها بالای این کلمات خیلی زود مطلب رو به حقیقتش میرسونه. پس اصل مثال رو در نظر بگیریم، صل فی یوم الجمعه این مثالمون باشد، الشک فی بقاء قیده یعنی شک در باقی بوندن روز جمعه، آیا هنوز روز جمعه باقی هست یا روز جمعه تمام شده. خب این یه حالت. و طورن حالت دیگر چیست؟ مع القطع بانقطاعه و انتفائه، میدانیم روز جمعه تمام شده، من جهت اخرى و طورن من جهت اخرى، یعنی طورن الشک من جهت اخرى. عرض محضرتون که این میگیم آقا از یه جهت دیگری باشد. چجوری؟ مثلا بگیم که این جهت اخرى رو بنویسید که ملاک و مصلحت دیگری بجز وقوع در روز جمعه. ملاک و مصلحت دیگری بجز وقوع در روز جمعه، مثلا بگیم از اون جهت واجب شده باشد. خب بله روز جمعهش تمام شده، اما شک میکنیم که از جهت دیگری واجب شده است یا واجب چی نشده. مثلا کما اذا احتمله، این کما اذا احتمله یا اذا احتمله، این رو ایشون به عنوان مثال همین حالت دوم ذکر کرده، ولیکن خودش میتواند یه حالت سومی باشد، یا بگیم شق دومی برای این حالت دوم مثلا باشد. کما اذا احتمله، بلا بعدا تفصیلش میادا، کما اذا احتمله یا اذا احتمله ان یکون التقیید بهی انما هو بلحاظ تمام المطلوب لا اصله. این احتمال برود که تقیید به این قید یعنی به روز جمعه، این فقط به لحاظ تمام المطلوب است. پس یه جای یادداشت بفرمایید که احتمال تعدد مطلوب می رود، یعنی مطلوب ذو مراتب، احتمال تعدد مطلوب یا مطلوب ذو مراتب. تمام المطلوب میشه مطلوبیت 100% که مال روز جمعه است. اما درست اون 100% در من گیرم نمیاد، اما اصل مطلوبیت که از بین نرفته که اون کماکان باقی باشد. هان انما هو بلحاظ تمام المطلوب لا اصل اون مطلوب، اصل مطلوبیت نماز باقیه گرچه جمعه از بین رفته. ما به اون 100% نمیرسیم، اما به مقدار پایینتر چی آقا میرسیم. خب واضح هست از ابحاث قبلی، واضح هست. و اون این که اپنم وقتمون تمام شد یا نه، حالا بزنید این یه پاراگراف بخوانیم ها، فکر کنم برسیم، فکر حالا تا وقت نماز هم تا خیلی نمانده. عرضم خواهدتون که واضح هست که اونجایی که ما شک میکنیم در بقای روز جمعه، شک در زمان هستش. گفتیم در شک در زمان استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟ گفتیم جاری میشه. پس الکلام الکلام اینجا میگیم آقا چی؟ جاری میشود. یا در روز، شما در روزه در نظر بگیرید، حالا مثالشون ایشون برده تو صوم، در صوم مثلا در نظر بگیرید، صوم یوم الجمعه مثلا، یا صوم یوم الخمیس، یا یوم الاثنین مثلا، حالا روزه دوشنبه و پنجشنبه مثلا، آ صوم یوم الاثنین بگیم که آ این مستحب هستش. عرض محضر مبارکتون که ما یا می توانیم خود روز رو استصحاب بکنیم، آن یا می توانیم امری که بر استمرار روز مترتب می شود که عبارت باشد از امساک و مطلوبیت امساک، او رو استصحاب بکنیم. هر کدام باشد فرقی نمی کنه. فإن کان من جهت شک فی بقاء القید، اگر این از جهت شک در بقای قید باشه، در بقای روز جمعه باشد، فلا بأس باستصحاب قیدهی من از زمان، هیچ اشکالی ندارد که قید او که همان زمان باشد استصحاب باشه. دو خط بعد میگن کما لا بأس باستصحاب نفس المقید، هر دوش میشود. میفرمان اشکالی ندارد که قید استصحاب بشه که همون زمان باشد، کن نهار الذی قید بهی الصوم مثلا، مانند روز که روزه به آن به طور مثال مقید شده است، فیترتب علیه وجوب الامساک، بر این مترتب میشه وجوب امساک و عدم جواز افطار، مالم یقطع یا مالم یقطع به زواله، تا اینکه قطع به زوال حاصل نشده است. لا تنقض الیقینه به شک، بل انقضه به یقین آخر، اگر قطع و یقین حاصل شد بله اون یه حرف دیگه است. خب این یه حالت. حالت دیگر این که بیایم نه بریم خود مقید رو بفرمایید که استصحاب بکنیم. مقید چیه اینجا؟ امساک. امساک را و خودداری را بفرمایید استصحاب کنیم. میدانستیم خودداری لازم بوده، شک میکنیم هنوز هم لازم هست یا نه، این باقیه یا نه، میگیم بله باقیه، حکم در واقع امساک. میفرمان که کما لا بأس به استصحاب نفس المقید، خود اون مقید را، همان چیزی که مقید به زمان شده، او را استصحاب کنیم. فیقال ان الامساک کان قبل هذا الان، امساک تا قبل از این که بود، فی النهار آن، کان قبل هذا الان فی النهار والان کما کان، تا قبل از این که در روز بود امساکم بود. شک میکنیم کماکان امساک هست یا نیست، میگن ولانه کماکان، عرض محصرت که هنوز این هستش مثل قبل، فیجه، پس بگیم امساک چی آقا؟ واجب باشد در روزهی که واجبه. فتعمل، فتعمل که من خیلی سریع عرض بکنم اینی که ممکن است کسی بگه آقا اینجا از قبیل شک سببی مسببیه، یعنی شک در استمرار روز و استصحاب روز، اون میشه اصل سببی، استصحاب روز اصل سببی میشه، استصحاب امساک میشه اصل مسببی. نتیجه این است که با جریان اصل سببی ها که استصحاب استصحاب نهار باشد، نوبت به استصحاب صوم، استصحاب امساک که اصل مسببی باشد نمیرسد. این کسی اشکال بکنه. و باز ممکن است ما به این شکل پاسخ بدیم. قبلا چی پاسخ میدادیم؟ میگفتیم اصل سببی و مسببی کجاست؟ اگر مسبب لازم عقلی باشد، اگر لازم عقلی باشد، این به خودی خود بر اون اصل سببی جاری مترتب نمیشه. اصل مسببی اگر لازم عقلیه، بفرمایید که اصل سببی باشد، لذا به خودی خود بر اون مترتب نمیشه، بلکه نیازمند این است که جداگانه درباره اون اصل جاری بشه. پس جریان اصل سببی مانع از جریان اصل مسببی نخواهد بود. اینها نکته که شاید در فتعمل مد نظر بوده و این کان من الجهت الاخرى بماند برای جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.